أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به انحلال علم اجمالی به سبب اماره تفصیلیه بر بعض اطرافش بود. مثلا ما ساعت 8 صبح علم اجمالی پیدا کردیم، یکی از این دو آب نجس هست. ساعت 9 صبح بینه قائم شد بر این که این آب شرقی از ساعت 8 یا قبل از آن نجس بوده است. این بیانه اگر علم وجدانی بیاره که بحثی نیست، می شود انحلال علم اجمالی به سبب علم تفصیلی. اما اگر علم وجدانی نیاره، مرحوم آی خویی فرموده است که چون بینه علم است اعتباراً، طبق سیره عقلائیه ممزات، بینه یا خبر ثقه یا بقیه امارات علم به واقع هستند به اعتبار عقلا، پس ما دیگر شک تفصیلی در نجس بودن این اناء شرقی نداریم، علم تفصیلی تعبدی داریم به نجس بودن آن، و قوام علم اجمالی به شک تفصیلی در اطراف آن است. الغاء شک تفصیلی تعبدن یعنی الغاء علم اجمالی تعبدن، و هازا هو الانحلال التعبدی. مرحوم آقای صدر دو تا اشکال کرد. اشکال اول این بود که علم اجمالی حقیقتش رو این دو شک تفصیلی تشکیل نمیدن، لازم علم به جامع لا به شرط دو شک تفصیلی هست در اطراف. الغاء شک تفصیلی الغاء لازم علم اجمالی است، نه الغاء خود علم اجمالی. و ان شئت قلت لازم عقلی علم تفصیلی به نجس بودن این اناء شرقی انحلال علم اجمالی است. تعبد به علم تفصیلی تعبد به لوازم اون علم نیست، انحلال علم اجمالی از لوازم علم تفصیلی وجدانی است. تعبد به علم تفصیلی به معنای تعبد به انحلال که از لوازم علم تفصیلی می باشد نیست. و این اشکال اشکال واردیه. عرض کردیم مرحوم آقای خویی معتقده که استصحاب علم تعبدی است به بقای متعقن، ولی در اونجا انحلال تعبدی رو نپذیرفته. اگر کسی ساعت 8 صبح علم اجمالی پیدا کرد، یکی از این دو آب نجس است، ساعت 9 صبح یقین پیدا کرد که روز قبل این آب شرقی نجس بوده و الان مشکوک بقا است نجاست آن، گفت بسیار خوب، استصحاب میکنیم نجاست این اناء شرقی را. آیا این کافی است برای انحلال تعبدی علم اجمالی؟ ابدا. خود مرحوم آقای خویی هم چه ادعایی ندارد. بله، اگر این استصحاب از زمان حدوث علم اجمالی بود، موجب انحلال حکمی بود، موجب جریان اصل طهارت در اناء غربی بود بلا معارض. اما این استصحاب نجاست چون یک ساعت بعد از حدوث علم اجمالی شکل گرفت، انحلال حکمی معنا ندارد. انحلال تعبدی رو هم حتی خویی ادعا نکرده در استصحاب. چرا؟ برای اینکه استصحاب گیرم علم به بقاء ماکان باشد، تعبد به علم به بقاء ماکان، تعبد به لوازم اون علم نیست. لازم علم تفصیلی به نجس بودن این اناء شرقی انحلال علم اجمالی است. تعبد به علم به یک شیء، تعبد به لوازم اون علم نیست. بله در امارات تعبد به معدا ملازم هست با تعبد به لوازم آن. یعنی وقتی میگن شما براتون ثابت شد بعد از اینکه بیینه گفت زید زنده است، ثابت شد زنده بودن زید، لوازم حیات زید رو هم بار کنید چون لوازم اماره است. اما لوازم علم به حیات زید رو نگفتن بار کنید، لوازم خود حیات زید رو بار می کنیم. به سیره عقلائیه مثبتات اماره حجته، اما در اماره هم لوازم علم به واقع بار نمیشه. لوازم خود واقع مثل لوازم بقاء حیات زید که میگوین زید ریشش سفید شده است بار میشود، اما لوازم علم به حیات زید مثل این که لازمه علم تفصیلی انحلال علم اجمالی است، اینها دلیل بر تعبد ندارد و اشکال مرحوم آی صدر وارده. اشکال دومی هم ایشون کرده، فرموده آقا تعبد به انحلال علم اجمالی چه اثری دارد؟ اگر اصل بلا معارض جاری بشه تو اون اناء غربی بعد از قیام اماره تفصیلی بر نجس بودن اناء شرقی، مشکلی نیست، اصل بلا معارض جاری می شود در اناء غربی، نیاز به تعبد به انحلال ما نداریم. اگر اصل بلا معارض جاری نشود در اون اناء غربی، صد بار هم بگویند العلم الاجمالی منحل تعبدن، چه فائده ای دارد؟ مهم اون اصل بلا معارضه که در اون اناء غربی جاری بشود بعد از قیام بیینه بر نجس بودن اناء شرقی. و فرض اینه که مقتضای قاعده اینه که اون اصل طهارت در اناء غربی بلا معارض نیست، با اصل طهارت در این اناء شرقی در اون ساعت بین 8 تا 9 که هنوز بیینه تفصیلی قائم نشده بود تعارض کرد. این فرمایش های صدر رو ما نقبول نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای اینکه به نظر ما اصل مدعای مرحوم آقای خویی با یک مقدار تغییر قابل قبوله. انحلال تعبدی ما نمیگیم در قیام اماره تفصیلیه، انحلال عقلایی میگیم. توضیح و ذالک، به ارتکاز عقلایی اگر یک طریق معتبر عقلایی قائم بشه بر تکلیف در یک طرف علم اجمالی، عقلا معامله علم اجمالی منحل می کنن با این علم اجمالی ولو حقیقتا منحل نیست، الان شما ببینید علم اجمالی پیدا کردید، یا اکرام زید واجبه یا اکرام عمر. یک ساعت بعد یک خطابی به شما رسید از مولا که ظهور دارد در وجوب اکرام زید. اکرم زیدا، نس که نیست، شاید استحباب اکرام زید مراد مولا باشد، اما ظهورش وجوب است. ظهور طریق معتبر عقلایی است، ولو علم آور نباشد. عقلا چی میگن؟ اگر بگید آقا احتیاطاً امر رو هم اکرام کنید، میگن چرا؟ خب ما از صبح علم اجمالی داشتیم، یا اکرام زید واجب است یا اکرام امر، گشتیم یک ظهور معتبری پیدا کردیم بر این که اکرام زید واجب است، اکرم زیدا، پس اکرام زید بر ما واجب شد، دیگه برای چی بریم امر رو اکرام کنیم؟ یا مثلا علم اجمالی شما دارید، یا به زید بدهکارید 1,000,000 تومان یا به امر، یک سندی پیدا کردید که به زید بدهکارید 1,000,000. سند علم آور نیست ولی از نظر عقلا معتبره. خب یک چیزی قبلا نوشته بودید که من به زید 1,000,000 بدهکارم، امضا کرده بودید، ولی شاید این سوری بود این امضا، علم آور نیست. ولیکن عند العقلا میگن آقا این سند هست، زید برای شما سند آورد، خب به زید 1,000,000 قطعا بدهکارید. قطعه وجدانی نمیگیم، طریق معتبر عقلایی. دیگه میگید برای چی من به امر 1,000,000 تومان بدم؟ نگاه نمی کنید که این طریق تفصیلی معتبر مقارن با علم اجمالی بود یا متأخر از آن؟ در حالی که اگر انحلال حکمی رو بگیم، شرط انحلال حکمی این است که منجز تفصیلی مقارن با علم اجمالی باشد، نه متأخر از آن. ولیکن عقلا حتی طریق معتبر که متأخر باشد این را موجب انحلال عقلایی علم اجمالی می دانند، یعنی یعاملون مع العلم الاجمالی معاملت العلم الاجمالی المنحل. آقای صد فرمودید این اثر ندارد، اثرش این است که در اون طرف دیگر براعت عقلاییه جاری است، اثرش این است که عقلا ظهور خطاب اصل را در اون طرف منعقد میبینند بلا معارض. این راجع به این بحث. و من هنا اتضح که علم اجمالی به طریق معتبر عقلایی ولو متأخر باشد منحل می شود انحلالا عقلائیا، ولیکن اگر اصل تفصیلی در یک طرف قائم باشد روشن شد، مثل استصحاب نجاست، مثل قاعده اشتغال، این باید مقارن باشد با حدوث علم اجمالی، چون انحلال علم اجمالی با اصل جز تو انحلال حکمی توجیه دیگری ندارد، و شرط انحلال حکمی این است که همزمان با حدوث علم اجمالی این منجز تفصیلی، این اصل تفصیلی وجود داشته باشد. البته مرحومای صدر یک بیانی داشت سابقا، اینجا ظاهرا یادشون رفته اون بیان رو تکرار کنن. شرط انحلال حکمی رو مرحوم آیسد در این بحث مقارنت و معاصرت منجز تفصیلی با علم اجمالی دانست. حتی اماره تفصیلیه رو هم گفت شرط انحلال حکمی علم اجمالی به آن این است که مقارن باشد با وجود علم اجمالی، با حدوث علم اجمالی مقارن باشد. اما قبلا ایشان فرمود ما برای انحلال علم اجمالی نیاز به این نداریم که منجز تفصیلی مقارن باشد با حدوث علم اجمالی. واقع حجت تفصیلیه باید مقارن باشد، ولو حجت تفصیلیه بعدن به ما واصل بشود و بعد از وصول منجز باشد. اما مهم این است که اگر از زمان حدوث علم اجمالی واقع حجت تفصیلیه بود، کافیست برای انحلال حکمی. این را قبلا مطرح کرد ولی اینجا یادش رفته اون مطلب گذشته خودش. این رو توضیح بدم. مرحوم آیسد قبلا می فرمود که اگر من علم اجمالی پیدا کنم ساعت هشت، یا این آب الف نجسه یا این آب ب، و از ساعت هشت که زمان حدوث علم اجمالی است بینه ای بود بر نجاست آب الف ولی به من واصل نبود، ساعت نه صبح یک آقایی به من گفت چرا تشنه ای، نه از این آب میخوری نه از اون آب؟ گفتم چه کنم، علم اجمالی دارم به این که احدهما نجسه. گفت مگه نفهمیدی همون ساعت هشت که میگه علم اجمالی پیدا کردم، دو تا شاهد عادل داشتن صحبت میکردن میگفتن ما دیدیم که این آب الف نجس شد. چطور نشنیدیم؟ میگم حواسم جمع نبود نشنیدم، ولی الان که شما میگید خب مطمئن میشم که ساعت هشت صبح بیانیه تفصیلیه و نجس بودن این آب الف وجود داشت، ولی چون به من واصل نبود منجز نبود. امارات بعد از وصول منجز و معذر هستند، نه قبل از وصول. مرحوم آیسد فرموده طبق نظر ما اون بیانیه ساعت هشت ولو من علم به آن نداشتم مشمول ادله حجیته، با وجود این که اون بیانیه از ساعت هشت حجته، یعنی وجوب عمل دارد ولو منجز نیست، اما شارع فرموده اعمل به قول البینه، دیگه نمیشه شارع در عرض اون اعمل به قول البینه به من بگه رفع ما لا یعلمون، به من بگه کل شئ لک طاهر، چون بین حکم ظاهری تنجیزی که میگه اعمل به قول البینه و حکم ظاهری ترخیصی رفع ما لا یعلمون کل شئ لک طاهر تنافی و تضاد هست ولو به من واصل نباشند. چرا؟ برای اینکه اعمل به قول البینه ابراز می کند اهتمام مولا را به اجتناب از این اناء الف، ولو بر من منجز نیست چون به من واصل نیست، اما ابراز می کند اهتمام مولا را به اجتناب از این آب الف. چطور می شود در عرض او رفع ما لا یعلمون جاری بشود، کل شیء لک طاهر جاری بشود که ابراز می کند عدم اهتمام مولا را به اجتناب از این آب الف؟ این که تناقضه، هم مولا اهتمام دارد به اجتناب از این آب الف، هم اهتمام ندارد به اجتناب از آن، که تناقضه. وقت دلیل اعمل به قول البینه چون اخصه، چون اخصه مطلق هست از رفع اعمالای علمون، ولذا این خطاب خاص مقدمه و ما باید ملتزم بشیم. مولا از ساعت 8 صبح از زمان حدوث علم اجمالی اهتمام داشت به اجتناب از این آب الف. کشف می شود این آب الف براءت شرعیه از حرمت شرب یا اصالت و طهاره نداشته است. ما خیال می کردیم که این آب الف براءت شرعیه دارد، اصالت و طهاره دارد، حال فهمیدیم نه خیر، حجیت بینه داشته است. با وجود حجیت بینه دیگه اصالت و طهارت در این آب محال جلب بشه، براءت از حرمت شرب در این آب محال جلب بشه. وقتی اینجوری شد پس کشف میشه آقا از اول اصل طهارت و اصالت البراءه در اون آببه بلا معارض بوده، ما خبر نداشتیم. این بیانی است که قبلا مرحوم آیستاد مطرح کرد، البته در فرضی که واقع بینه معاصر بوده با علم اجمالی، و الا اگر قیام بینه بعد از ساعت 8 باشد. نه اونجا رو آیسد نمیگه، اونجا خب تعارض میکنن اصول. در جایی که وجود بینه از ساعت 8 بوده است و ما خبر نداشتیم، ما فرق نمی کنن. این آب از ساعت 8 استصحاب نجاست اگه داشته باشه، ولی من خبر نداشتم. چون خبر نداشتم فکر میکنم قاعده طهارت داره. الان که فهمیدم استصحاب نجاست داشته از ساعت 8 این آب، یعنی فهمیدم قاعده طهارت وهم بود، خیال محض بود در مورد این آب، پس میفهمم اصل طهارت در اون آب به از ساعت 8 که زمان حدوث علم اجمالیش بلا معارض بوده است. این بحث قبلا بحث شده، بحث مبناییه. ما مخالف این نظری مرحوم آیستاد بودیم، معتقد بودیم بینه به وجود واقعیش مانع از جریان اصالت البراءه و اصالت الطهاره نیست. ادله ای رو مطرح می کردیم، حالا شاهد عرفی هم ذکر می کردیم، شاهد عرفی رو بگیم. از نظر عرف واقع بینه از واقع نجاست که بالاتر نیست. از نظر عرف، عرف میگه بابا ما اگر بفهمیم ساعت 9 که این آب الف از ساعتش نجس واقعی بوده، اون مانع نمی شد از جریان اصل طهارت و اصالت البراءه در این آب. علم تفصیلی متأخر که مانع از جریان اصل عملی سابق نیست، کشف می کند اصل عملی قبلا جاری نبود. وقت عرف میگه واقع تکلیف واقعی، وجود تکلیف واقعی غیر واصل، این مانع نیست از جریان اصل عملی ترخیصی. اون وقت حجیت واقعیه بینه مانع باشه از جریان اصل ترخیصی؟ این عرفی نیست. علاوه بر این که اصلا ما دلیل بر حجیت بینه قبل از وصول نداریم، حجیت بینه قبل از وصول اصلا دلیل نداره که واقعا این بینه بود ولی من نمیدانستم. آیستن میگه پس این بینه حجت بود. کی میگه این بینه حجت بود؟ تو کدوم دلیل اطلاقی داریم که وجود واقعی شهادت عدلین بدون این که به من برسد موضوع برای حجیت باشه؟ یه دلیل بیارید ما قبول کنیم. خب حالا و تفصیل الکلام سبق فی محله، این بحث تمام شد. این بحث در فقه ثمرات زیادی داره، منتها غیر از بحث کبروی باید تطبیقاتش رو هم دقیق انجام بدید. من در جزوه دو مثال فقهی زدم برای تطبیق انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی یا به علم اجمالی صغیر. این دو مثال رو مختصراً عرض کنم، بعد یک مثالی که در رساله عملیه بعض بزرگان از اعلام قدس الله اسرارهم هست که به عنوان یک نمونه عملی برای اشتباه در تطبیق این کبرای انحلال علم اجمالی مطرح کنم. این دو مثال فقهی که میزنیم، مثال اول اینه: شخصی جنوب بود، برای نماز صبح تیمم کرد، برای نماز ظهر و عصر آب پیدا کرد، غسل کرد، نماز ظهر و عصر خوند، نماز صبح لا زیغ وقت بود یا آب نبود تیمم کرد، اما نماز ظهر و عصر را غسل کرد، نماز ظهر و عصر خواند، گرفت خوابید، نماز مغرب و عشا بلند شد، وضو گرفت و نماز مغرب و عشا خواند، بعد علم اجمالی پیدا کرد یک خللی یا در اون تعمم بود یا در اون وضو بود یا در اون غسل، یک خللی بود، اما فی تعممه او فی غسل جنابته او فی وضوئه. ابتداعا انسان حساب میکنه علم اجمالی ثلاثی الاطراف داره دیگه، اما یک مقدار که دقت میکنه میبینه نه، این علم اجمالی ثنائی الاطرافه، یعنی علم اجمالی به خلل در یکی از این سه چیز تیمم، غسل، وضو منحل می شود به علم اجمالی ثنائی که می گوید یا تیممم باطل است یا وضوعم باطل است. چرا؟ برای اینکه اگر تیمم باطل نباشد، خلل در تیمم نباشه، بالاخره یا خلل در وضو بوده که وضو باطله، یا خلل در غسل بوده بازم وضو باطله، چون این آقا وقتی غسلش باطل بود میشه جنوب، وضوع جنوب باطله، پس یا تیمم خلل داشت فهو باطل، یا اگر تیمم خلل نداشت چه غسل خلل داشته باشد چه وضو، وضو باطل است. حالا اجازه بدی عزم. قاعده فراق در تیمم با قاعده فراق در وضو تعارض می کنن، تساقط می کنن. قاعده فراق در غسل بلا معارضه جاری می شود. چرا؟ برای اینکه طرف علم اجمالی نیست. علم اجمالی به بطلان ثلاثی الاطراف نیست دیگر، منحل شد علم اجمالی به خلل در این سه چیز به علم اجمالی به بطلان تیمم یا وضو، و شاید غسل باطل باشد، اون دیگه شایده، شک بدویه، ولذا قاعده فراق در تیمم با قاعده فراق در وضو قابل جمع نیستند، چون اگر هر دو قاعده فراق جمع بشن مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. بحث این آثار طهارتیشه، رفع کراهت غذا خوردن که بس نیست، بس اینکه وضو گرفت نماز مغرب و عشا خوند. قاعده فراق در تیمم با قاعده فراق در وضو تعارض می کنند، قاعده فراق در نماز صبح هم با قاعده فراق در نماز مغرب و عشا تعارض می کنند، ولی قاعده فراق در غسل و قاعده فراق در اون نماز ظهر است بلا معارض جاریه. حالا چون شک بدوی شد، وقتی شما علم اجمالیتون سنائی الاطراف شد، به حضرت جرجیس پیغمبر قسم بخورید یا تیمم باطل است یا وضو باطل است، تمام شد. نه دیگه، معنای ثلاثی الاطراف اینه که شاید این تیمم و این وضو صحیح باشد و اون باطل غسل باشد، در حالی که قطعا علم اجمالی ثلاثی الاطراف نیست. علم اجمالی ثلاثی الاطراف معنیش اینه که شاید اون دوتای اولی صحیح هست، باطلی باطل همون سومیه، در حالی که اینجوری نیست. یا تیمم نماز صبح باطل است یا وضوع نماز مغرب و عشا، قطعا یکی از این دوتا باطل است. این که بگیم شاید هر دوتا اینا صحیح باشن و باطل غسل باشد، یقینا این غلطه. علم اجمالی داریم یکی از این دو، یا تیمم یا غسل یا وضو، برای نماز مغرب و عشا باطل است. علم اجمالی داریم یا نماز صبح یا نماز مغرب و عشا باطلن. علم اجمالی سناییه، پس نماز ظهر و عصر و غسل برای جنابت طرف علم اجمالی نیست. شک بدوی میشه، شک بدویه، چون علم اجمالی سنائی وقتی شد اون دو طرف اصول درش تعارض میکنن. اما غسل علم طرف علم اجمالی نیست، چون موقعی طرف علم اجمالی میشود که علم اجمالی رو ثلاثی بکنید، ثلاثی الاطراف بکنید، در حالی که علم اجمالی سنائی الاطرافه. شما علم اجمالی دارید یا تعمم باطل است یا غسل؟ نه، شاید نه تعمم باطل باشد نه غسل باطل باشد، بلکه وضو باطل باشد. آیا علم اجمالی دارید یا غسل باطل است یا وضو؟ نه خیر، شاید هم غسل صحیح باشد هم وضو صحیح باشد، و اونی که باطل است تعمم است. پس غسل جنابت طرف علم اجمالی نیست، برخلاف تیمم برای نماز صبح، وضو برای نماز مغرب عشا طرف علم اجمالی سنائی و الاطرافه. یا تیمم باطل است اگر خلل در او باشد، یا وضو باطل است سواء کان الخلل فی الوضو او کان الخلل فی غسل الجنابه فبطل الوضو بتبعه. اون وقت حالا اگر در اثناء وقت نماز مغرب و عشا این علم اجمالی شما حاصل بشه، قاعده حیلوله در نماز صبح و اصل براءت از وجوب قضاء آن میشه خطاب مختص بعد از تعارض قاعده فراق ها. نوبت میرسه به این خطاب مختص که میگه اصل براءت از وجوب قضاء نماز صبح جاری است، قاعده هیلوله و تجاوز در نماز صبح جاری است، اما در نماز مغرب و عشا شک در وقت قاعده اشتغال جاریه. ولی اگر بعد از وقت نماز مغرب و عشا باشد، روز بعد این علم اجمالی پیدا بشود، نه خطاب مختصی به نماز صبح نداریم، چون وقت نماز مغرب و عشا هم گذشته، اون وقت نماز صبح رو قضا میکنیم، نماز مغرب و عشا رو هم قضا میکنیم، نیاز به اعاده غسل یا قضاء نماز ظهر عصر نیست. چرا؟ بابا قاعده فراق در نماز غسل جاری است بلا معارضن، و من احتمال میدم غسلم صحیح بوده دیگه. حالا تحمل بفرمایید. مثال دوم، احراز تعبدی میکنیم با قاعده فراق، دقت کنید. مثال دوم، شخصی رفت سفر قصد اقامه عشرت ایام کرد، نماز ظهر رو 4 رکعتی خوند، بعد نماز ظهر رو که خون گفت ای بابا اینجا دیگه کجاست، تو این گرما بیاییم قصد اقامه عشرت ایام کنیم، دیگه این دو روز رو مجبوریم بمونیم، بعدش از اینجا میریم. بهش گفتن خب تو وظیفت اینه که نماز عصرت رو هم و نمازهای 4 رکعتی رو هم 4 رکعتی بخونی، چون اتیت به رباعیت تامت و معدل تنیت الاقامه. میگه خیلی خوب، نماز عصر رو هم 4 رکعتی خوند. بعد علم اجمالی پیدا کرد، مثلا یا رکوع نماز ظهرش ناقص بوده یا رکوع نماز عصر، چه بکنه؟ علم اجمالی داره به بطلان احد الصلاتین شما باشید میگه چه کار کنه؟ علم اجمالی منجز داره؟ نه. چرا؟ برای اینکه این علم اجمالی منحل است. اما فی الوقت اگر علم اجمالی داخل وقت بود، چون علم تفصیلی داره که نماز عصرش باطله، یا چون نقصان رکوع در او بوده، یا اگر نقصان رکوع در نماز ظهر بوده وظیفش در نماز چی بوده؟ شکسته بوده، چون بعد از 4 رکعتی صحیح نبوده عدولش، وظیفش نماز شکسته بوده. و من اتم فی موضع القصر وجب علیه الاعاده تو فی الوقت. این شخص چون جاهل به موضوع بوده، جاهل به موضوع اگر در وقت ملتفت بشود که اتمام فی موضع القصد کرده، یقینا باید نمازش رو اعاده کنه. پس علم تفصیلی داره به بطلان نماز عصر، قاعده فراق در نماز ظهر جاری میشه بلا معارض. وقتی قاعده فراق در نماز ظهر جاری بلا معارض شد، بلند میشه نماز عصر 4 رکعتی میخونه، یا عصر 4 رکعتی میخونه، نماز عشاء هم 4 رکعتی میخونه، تموم میشه. این در وقت. اما اگر علم اجمالی خارج وقت باشه، باید نگاه کنیم به اون بحث فقهی. کسی که اتمام بکنه در موضع قصر از روی جهل به موضوع، مثلا این مثال، فکر میکرد نماز ظهرش صحیح هست، جاهل به موضوع، یا مثلا کسی که فکر میکند این مسافت 6 فرسخه، نماز 4 رکعتی میخونه، بعد معلوم میشه مسافت 8 فرسخ بوده، میشه اتمام فی موضع القصر عن جهل بالموضوع. باید نگاه کنیم در فقه، ببینیم مبنام اینه که من اتم فی موضع القصر عن جهل بالموضوع والتفت خارج الوقت لا یجب علیه القضاء، که نظر مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد آقای سیستانی است، یا نه یجب علیه القضاء که نظر حضرت امامه. اگر گفتیم یجب علیه القضاء، میشه مثل داخل وقت، همون بحث داخل وقت اینجا هم میاد. اما اگر گفتیم نه دیگه، اتمام فی موضع القصر عن جهل بالموضوع در داخل وقت موجب بطلان عمله، اما اگر تا وقت گذشت ملتفت نشدیم، اون نماز صحیح است. این بیان دیگه نمیاد برای انحلال علم اجمالی، چون ما علم تفصیلی پیدا نمی کنیم به بطلان نماز عصر. شاید خلل در نماز ظهر بود، نقصان رکوع در نماز ظهر بود و نماز عصرم اتمام فی موضع القصر بود، ولی چون در داخل وقت ملتفت نشدم نمازم صحیح است. علم اجمالی با این بیان منحل نمیشه. اما یه بیان دیگه ای ما داریم، و اون بیان اینه: صحیحه زراره می فرماید اگر نماز ظهر رو فراموش کردی، نماز عصر خوندی، بعد از نماز عصر ملتفت شدی، این نماز به عنوان نماز ظهر حساب می شود. فن و هل اولا فانما هی اربع مکان اربع. مشهور به این ملتزم نشدن، ولی مفاد این صحیحه زراره است. این نماز عصر که من خوندم، اگر نماز ظهرم باطل باشد، جای نماز ظهر میشینه. احتسب ظهرا انما هی اربع مکان اربع. با این بیان علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ برای اینکه میگم آقا من علم تفصیلی دارم، نماز ظهر صحیح رو امتثال کردم. چرا؟ برای اینکه یا اون نماز اولم ظهر صحیح بود فهوه، یا اگر اون نماز اول ظهر صحیح نبود، پس نماز دومم را که به عنوان عصر خوندم، شرع مقدس به عنوان نماز ظهر صحیح پذیرفت. فضیله اتمام فی موضع القصر بعد الوقت اگر ملتفت بشوید صحیح است، قضا ندارد. پس من یقیناً یا با نماز اول یا با نماز دوم امتثال کردم امر به نماز ظهر، و یقیناً امتثال نکردم امر به نماز عصر. چرا؟ برای اینکه من دو نماز صحیح که نخوندم، یقیناً یکی از این دو نماز فاقد رکوع بود. پس من علم تفصیلی دارم به امتثال امر به نماز ظهر، و علم تفصیلی دارم به عدم امتثال به امر به نماز عصر. پس قاعده فراق در اون چهار رکعتی دوم چه اثر داره؟ لغو. اما قاعده فراق در اون نماز اول اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه وظیفه منو برای آینده تعیین میکنه که ابن علی تمام. قاعده فرا در اون چهار رکعتی اول میگه اتیت به رباعیت صحیحه قبل العدول، وظیفت در آینده بناء بر تمام. قاعده فراق در نماز ظهر اثر دارد، اثرش تشخیص وظیفه من است در آینده نسبت به نمازهای آینده. ولی قاعده فراق در نماز اون دومی چه اثری دارد؟ میخواد بگه نماز عصر صحیح خوندی، قطعا نماز عصر صحیح نخوندم. پس این هم مثال دوم برای انحلال علم اجمالی، اما اون مثال اشتباه انشاءالله فردا عرض میکنم.